با تقدیم سلام و شام بخیر. امید صحت و سلامت باشید و روز را به خوشی سپری کرده باشید. بخش نخست برنامه دری را با خبرها و گزارش‌های از افغانستان، منطقه و جهان را در بر دارد که با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم.
حامد کرزی می‌گوید که در دو روز دیگر موضوع انتخابات حل می‌شود. ایالات متحده در تلاش تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه شورشیان دولت اسلامی است و صدر اعظم اوکراین می‌گوید که روسیه در پی تخریب آن کشور است.
در کنار مشروع خبرهای افغانستان و جهان و خبرهای ورزشی و اقتصادی، گزارش‌هایی داریم در مورد طولانی شدن روند انتخابات و بروز ناامنی‌ها در ولایات افغانستان. مذاکره وزیر خارجه ایالات متحده با نبیل العربی منشی عمومی اتحادیه عرب و تعقیب همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از سوی اروپایی‌ها. پس از نشر نیم ساعت مجله خبری، قرار معمول برنامه گفت و شنود یا خبر اثری به صورت مستقیم و زنده به نشر می رسد. شما هم می توانید زنگ بزنید و با سوالات و نظریاتتان در این برنامه اشتراک کنید. با رادیو آشنا باشید. مشروع خبرها با محمد هاشم حبیب زاده و منصفی حساس.
با عرض سلام. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز پس از ملاقات با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی گفت که اختلافات میان کاندیدان در یک یا دو روز دیگر حل شده و توافقات بین آنان نهایی خواهد شد. آقای کرزی این مطلب را در جریان ملاقات با اعضای شورای علمای افغانستان اظهار داشت. اعضای این شورا نیز از هر دو کاندید ریاست جمهوری خواستند تا اختلافاتشان را از طریق مذاکرات حل کنند. رئیس جمهور افغانستان پس از درخواست شورای علما برای تایید حکم مرگ به عاملین واقعه پغمان گفت که حکم محکمه ابتدایی را تایید می کند و پس از نهایی شدن حکم محکمه به صورت علنی وارد اقدام خواهد شد. تقاضای شورای علما برای تایید حکم مرگ عاملین واقعه پغمان چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که فعالین جامعه مدنی این کشور شورای علما را به خاموشی متهم کرده آن را به باد انتقاد گرفتند.
مسئولین امنیتی در ولایت بامیان از حمله گروهی طالبان در ساحه اشپشته ولسوالی کهمرد خبر می‌دهند. همکارم ظفر بامیانی همین اکنون از این ولایت در خط تلفن است با ما و در مورد به ما گزارش می‌دهد. سلام بر شما آقای بامیانی. میشه در مورد از این درگیری بر ما معلومات بدین که چقدر تلفات داشته؟ آیا داشته تلفات یا خیر؟
بله، با سلام خدمت شما و همکارای گرامی و شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. در شما در خبرها گفتیم تماسایی که حدود چند دقیقه قبل با جنرال خدایار قدسی قماندان امنی ولایت بامیان داشتم، اونا به رادیو آشنا گفتن که درگیری حدود 40 دقیقه پیش پایان یافته و مخالفین مسلح پشته واقع در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان عقب نشینی کردند. این درگیری حدود 7.5 ساعت ادامه پیدا کرد. در ساعت 11:30 قبل از ظهر امروز آغاز شده بود و مقامات امنیتی ولایت بامیان با اظهار نگرانی میگفتند که متاسفانه مخالفین مسلح با سلاح‌های مجهز و سلاح‌های سنگین روی پوسته آشپشته انداختهای را انجام دادند که در نتیجه 3 پلیس زخمی شده، 1 پلیس ملی وضعیتش نسبتاً وخیم خوانده شده و تلفات مخالفین در این میان گفتن که حدود 2 نفر از ساحه از سادشان مخالفین مسلح بردن. حدود 40 دقیقه پیش و درگیری اوکران پایان یافته. قماندان امنی بامیان از نداشتن امکانات و تجهیزات اظهار نگرانی کردن و گفتن که ممکن گرچه مخالفین مسلح آمادگی هایشان دارن که بامیان را ناهم بسازن.
تشکر از شما.
راپورهایی که اینا دارن.
بله، تشکر از شما شنوندای عزیز. ظفر بامیانی از بامیان گزارش میداد. در همین حال مقامات ولایت کنر نیز میگویند که طالبان مسلح به شکل گروهی بر دروازه پوسته امنیتی حمله کردند. مقامات در این ولایت میگویند که در این جریان تلفات سنگینی بر هر دو طرف وارد گردیده است. شرح بیشتر این موضوع از ضیاءالرحمن رحمان حضرت.
شجاع الملک جلال والی کنر میگوید یک گروهی از طالبان مسلح حوالی ساعت 4:30 دقیقه بامداد روز شنبه بر 12 پسته قوای افغان در ولسوالی های چپدره و نعره هجوم برده و با قوای افغان درگیر شدند. وی گفت 3 سرباز اردوی ملی افغان در این رویداد کشته شده و 4 دیگر زخمی شده است. والی کنر افزود 2 تن از قماندانان برجسته طالبان مسلح نیز شامل کشته شدگان میباشد.
طالبان او تر مرجوب لډیر تر شیدل چې 15 طالبان د حلیمی قماندان په شمول باندې
با طالبان مسلح تلفات زیادی وارد شده، به شمول قماندان حلیمی 15 تن یانن کشته شده و 17 تن دیگر زخم برداشته است. در همین حال فرید الله دهقان سخنگوی قماندانی امنی ولایت کنر بر رادیو آشنا گفت بیش از 250 طالب مسلح بامداد روز بر پسته های اردوی ملی هجوم برده و مدت 2 ساعت درگیری ادامه داشت. سخنگوی پلیس افزود طالبان خارجی نیز شامل کشته شدگان می باشد، اما از کدام کشور مشخصی نام نبرد. وی می گوید ارشاد کشته شدگان در میدان نبرد باقی مانده است. شجاع الملک جلاله والی کنر می گوید پسته های امنیتی را اکنون در تصرف و کنترل خود در آوردن و وضعیت در منطقه به عادی برگشته است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
از جانب دیگر مقامات ولایت فراه میگویند که در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده دو منصوب پلیس ملی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفته اعلام کردند که در این انفجار 3 منصوب پلیس را کشته و 5 تن دیگر را زخمی کردند.
وزارت داخلی افغانستان دستور جلوگیری از فیرهای هوایی و رقصانیدن پسران و دختران خردسال را در محافل صادر کرد. وزارت داخله گشت و گذار افراد بی بند و بار و فیرهای هوایی را یکی از نقاط ضعیف و چالش عمده در تدابیر تأمین امنیت عنوان کرد. این وزارت دستور داد تا پلیس باید در همچون موارد با متخلفین برخورد جدی نموده و عاملان آن را بازداشت کنند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها. یک انفجار قوی در یک بازار شهر کویته پاکستان کم از کم 3 کشته و 24 زخمی به جا گذاشت. عبدالرزاق شیما، یک افسر ارشد پلیس ملی محلی، گفت که این انفجار در حال صورت گرفت که یک موتر حامل نیروهای امنیتی در آن ساحه می گذاشت. یک منصوب شبه نظامی و 2 غیر نظامی شامل کشته شدگان است. هیچ شخص یا گروهی تا به حال مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
مخالفین سیاسی پاکستان میگویند که پلیس شماره از فعالین را در تلاش برای جلوگیری از اشتراک آنان در مظاهرات توقیف کرده است. جهانگیرترین، یکی از رهبران حزب تحریک انصاف عمران خان، گفت که این فعالین در جریان شب توقیف شدند. طاهر القادری، رهبر مذهبی ضد دولتی پاکستان، نیز پلیس آن کشور را به توقیف حامیانش متهم کرده است.
اردوی پاکستان و هند تلاش‌هایشان را برای انتقال هزاران نفر تصریح بخشیدند که در بدترین سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید موسمی در آن کشورها گیر ماندند. باران‌های شدید بیش از یک هفته باعث سیلاب‌ها و لغزش زمین شده و منازل و پل‌ها را تخریب کرده و جان حداقل 474 نفر را در هر دو کشور گرفته است. مقامات می‌گویند سیلاب بیش از 1.8 میلیون نفر را آسیب رسانیده و صدها هزار نفر دیگر را خانمان ساخته است. سیلاب ها به ویژه در ساحات کشمیر تحت اداره هند و ایالات پنجاب پاکستان شدت بیش از حد داشت. حراس های روز افزونی در مورد کمبود ادویه و امراض واگیر ناشی از آب های آلوده وجود دارد، زیرا بیشتر شفاخانه ها زیر آب شده است. کمپ های تیبی در ساحات مرتفع ایجاد شده تا به نیازمندان کمک کنند.
جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، در پای سفر منطقه‌ایش برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی علیه جهادی های دولت اسلامی، امروز با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و نبیل العربی منشی اتحادیه عرب ملاقات کرد. شرح بیشتر این خبر را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
پس از مذاکرات با مقامات عربستان سعودی، آقای کری تا به حال با شمول مصر، عراق، اردن، قطر و لبنان حمایت 10 کشور عرب را کسب کرده است. ایالات متحده می خواهد فراتر از حملات هوایی علیه جنگجویان دولت اسلامی در عراق، در یک ائتلاف گسترده علیه تندروان این گروه وارد عمل شود. مقامات حکومت ایالات متحده اکنون اقدام نظامی علیه تندروان دولت اسلامی را جنگ عنوان می کنند. جان ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفت جنگ علیه شورشان دولت اسلامی مشابه جنگ علیه القاعده است. براک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، دیروز گفت هدف از ائتلاف به رهبری ایالات متحده از بین بردن گروه دولت اسلامی است. این گروه مسئول کشتار غیر نظامیان مسلح در عراق و سوریه است.
ادامه خبرها. صدر اعظم اوکراین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میخواهد اوکراین را ویران کند. ارسنی یاد سینیوگ امروز در یک کنفرانس بین المللی گفت که هدف آقای پوتین تصرف کامل اوکراین است که زمان بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود. صدر اعظم اوکراین از موج تازه تهدیدات غرب علیه روسیه تمجید کرد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده روز گذشته تعزیرات جدید را بر روسیه وضع کردند و ساعات پس مسکو گفت که دست به اقدامات انتقام جویانه خواهد زد. مقامات ارشد اداره بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کردند که اگر مسکو و جدایی طلبان طرفدار روسیه که حکومت آقای پوتین به حمایت آنان متهم است از تطبیق کامل توافق آتش بس حمایت کنند که در اوایل ماه جاری برقرار شد، ایالات متحده می تواند این تعزیرات را برگشت دهد.
و مقامات یوگاندایی می گویند که یک قرارگاه دهشت افکنی گروه تندرو الشباب را کشف کردند که گمان می رود دهشت افکنان یک حمله قریب الوقوع را در آن طرح ریزی می کردند. مقامات سفارت ایالات متحده در کمپالا این خبر را اعلام کرده گفت که یوگاندا در ساحات کلیدی به شمول میدان هوایی بین المللی تدابیر امنیتی را افزایش داده است. مقامات یوگاندایی در این مورد معلومات بیشتر ارائه نکردند. سفارت ایالات متحده به شهروندان این کشور که از یوگاندا دیدن می کنند گفته است که در منازل یا موقعیت های مسئول باقی بمانند و گزارش های خبری را پیگیری کنند.
و این هم خبرهای ورزشی و اقتصادی. جام جهانی رقابت های کرکت برای نخستین بار به کابل رسید. از ورود این جام که ساعت 1:30 امروز در میدان هوایی کابل توسط نوروز منگل و محمد نبی کاپیتان بورد کرکت تحویل گرفته شد، از سوی مقامات دولتی، ورزشکاران و بسیاری از علاقمندان بازی کرکت استقبال صورت گرفت. این جام بر ریاست جمهوری افغانستان نیز برده شد. رئیس احمدزه یک تن از مربی های کرکت به صدای امریکا گفت این جام در 14 کشور عضو کرکت جهانی گردش می کند و پس از یک روز این جام از افغانستان به پاکستان برده می شود. آقای احمدزه آوردن جام جهانی رقابت های کرکت به افغانستان را یک افتخار بزرگ در بخش کرکت افغانستان خواند و گفت که ورزشکاران تیم کرکت با تلاش و زحمت زیاد که یکی از آرمان هایشان بود توانستند این جام را به افغانستان بیاورند. و این پیروزی را به تمام ملت افغانستان تبریک گفته و افزود که جوانان علاقمند هستند که از طریق ورزش صلح را در کشور به ارمغان بیاورند. این هم خبر اقتصادی. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دور تازه تعزیرات اقتصادی را علیه روسیه اعمال کردند. مسکو حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اوکراین را دلیل تصویب این تعزیرات می‌داند. تحریم‌های ایالات متحده آمریکا چند ساعت بعد از آغاز تحریم‌های اقتصادی جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه وضع شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از وضع شدن تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا و آمریکا بر این کشور سخت انتقاد کرده است. ولادیمیر پوتین گفت که هرچند گفتگوهای صلح میان حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه ادامه دارد و آتش بس نیز برقرار است، اما علت وضع شدن تحریم‌های تازه آمریکا و اتحادیه اروپا را بر روسیه نمی‌داند. این انتقاد ولادیمیر پوتین در حال صورت می‌گیرد که تحریم‌های اتحادیه اروپا بر بانک‌ها و شماری از شرکت‌ها به شمول بزرگترین شرکت نفت روسیه صورت گرفته است. تحریم‌های تازه ایالات متحده نیز بر بانک‌ها و شماری از شرکت‌های دفاعی و انرژی روسیه وضع شده است.
از افغانستان شماره تماس با بحث‌های زنده رادیو آشنا صدای آمریکا 0790-010-070
و از بیرون از افغانستان شماره 001-202-619-3136 است.
مجموع خبرهای افغانستان و جهان و خبرهای ورزشی و اقتصادی را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنید. و هکنون هم نوبت نشر گزارش هاست. نمایندگان مردم در ولی سیجرگه که تازه از رخصتی تابستانی برگشته اند در گزارش دهی از مشکلات موکلین خود به مجلس، نبود امنیت و بدتر شدن وضعیت امنیتی را در سطر همه مشکلات عنوان کرده و ادعا کردند که نتیجه طولانی شدن روند انتخابات چون این وضعیت نامطلوب را به بار آورده است. در این حال وزیر فواید آمن نیز در تالار ولس جرگه از تاثیرات منفی طولانی شدن پروسه انتخابات در عرصه کاریش به خصوص وضعیت جاده ها سخن گفته افزود که حداقل 60 پروژه عامل منفعه در بخش سرکسازی به دلیل طولانی شدن روند انتخابات متوقف شده که باعث بیکار شدن هزاران نفر به خصوص جوانان شده است. در این رابطه عبدالحی ورشان از کابل گزارش دارد.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه در جلسه علنی امروز ضمن برشماری فهرست طویلی از مشکلات موکلین خود یک تصویر تاریک از وضعیت امنیتی کشور را ارائه کردند که مایوس کننده بود. این وکلا بدون استثناء از ابتر شدن وضعیت امنیتی در ولایاتشان سخن گفته علاوه کردند که برخی ولایات به مرز سقوط نزدیک شدند. چمنچای اعتمادی نماینده مردم غزنی گفت روزی نیست که در ولایت غزنی حادثه رخ ندهد.
هیچ روزی نبوده که در غزنی حادثه نبوده باشد. از مجموع 18 ولسوالی این ولایت بیشتر از نصف آن تحت تهدید شدید ناامنی قرار دارد. حادثه اخیر نشان داد که متاسفانه غزنی به مرز سقوط نزدیک شده است و قدم سقوط غزنی آرامش نسبی خیلی از ولایات دیگر را نیز به هم خواهد زد.
اکبر سانگزه وکیل ولایت لوگر از وخامت وضعیت امنیتی لوگر بعد از انتخابات شکوه نموده گفت
شد لوگر امنیت روست الانتخابات را دومر خراب سویده.
امنیت لوگر پس از انتخابات چنان خراب شده است که در روز روشن مخالفان مسلح در جاده های عمومی گشت و گذار نموده به اختطاف انجینران پروژه های عمرانی و حتی مردم عادی دست میزنند و مسئولان حکومتی فقط در داخل محوطه ساختمان های حکومتی محصورند. انجینر محمد عالم قرار نماینده مردم لغمان در ولسی جرگه مدعی شد که موکلینش هر ساعت منتظر مرگند.
لغمان خل دین امنی له وجه سخ کړي هر ور درې او څلور تنه یا خپل وینو کلم بیګو یو لحظه هم خلق مطمئن نه دي او هر ساعت مرگ انتظار کوي.
این شکایت از وخامت وضعیت امنیتی بعد از انتخابات نه تنها از ولایت و مناطق ناامن برخواسته است بلکه از وکلای مناطق دارای امنیت بهتر هم شنیده می شود. فکوری بهشتی نماینده مردم بامیان میگوید که تاثیرات منفی طولانی شدن روند انتخابات به حدی است که ولایت بامیان که در طول 13 سال گذشته فقط دو واقعه کوچک اخلال امنیت داشت این روزها از همجواری ولایت ناامن مانند بغلان و سرپل متاثر است. انجینر نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه که به خاطر استجواب در مورد کمکاری در سرک‌های حلقوی و سایر پروژه‌های عامل منفعه به جلسه علنی ولسی جرگه دعوت شده بود به نمایندگان مردم در مجلس گفت در کنار عوامل متعدد عقب ماندگی کارها وضعیت حاکم بعد از انتخابات یا طولانی شدن روند انتخابات هم نقش داشته است.
مسئله که به اساس انتخابات به وجود آمده این مستقیما سرک‌های ما تاثیر داره. سرک‌های ما هم از نقطه نظر امنیتی تاثیر داره هم از نقطه نظر اقتصادی تاثیر داره. امروز ما 50 پروژه متوقف است.
وزیر فواید عامه به ادامه گفت که بیشتر از 60 پروژه دیگر وزارت فواید عامه به دلیل همین وضعیت نامشخص در حال توقف می باشند که باعث بیکار شدن ده هزار نیروی کار افغانستان بخصوص جوانان تحصیل کرده شده است.
صدای امریکا خبر گزارش
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
من میخوام نظراتی داشتم سوالاتی داشتم نقد از شما میکنم.
صدای امریکا.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده مذاکرات روی بحران در مصر و عراق را با نبیل العربی منشی عمومی اتحادیه عرب در مصر دایر کرد. خبرگزاری رویترز در رابطه گزارشی دارد که برگردان آن را نسرین محمود عزیزی پیشکش می کند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در پی سفر منطقویش برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی علیه جهادی های دولت اسلامی امروز شنبه در قاهره با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و نبیل العربی منشی اتحادی عرب ملاقات کرد. نبیل العربی منشی عمومی اتحادی عرب بعد از این مذاکرات با خبرنگاران مختصرا صحبت نموده گفت مسائل مختلف به شمول بنیادگرایی که منطقه را فرا گرفته است مورد بحث قرار گرفت.
شرحت القرار الذي صدر من وزراء الخارجية العرب في السابع من هذا الشهر والذي اتخذ فيه الوزراء الخارجية العرب قرارا واضحا بمواجهة شاملة مع كل ظواهر التي نراها الآن والتحديات.
منشی عمومی اتحادی عرب اظهار داشت ما سه مورد را به بحث گرفتیم. نخست من تصمیم وزرای عرب را که در هفتم این ماه صادر شده بود به طور کامل در مقابله با تمام عناصر و مشکلات بنیادگرایی در منطقه توضیح دادم. رویارویی کامل سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، عقیدتی، اقتصادی و تا قضایی را. کری به روز پنجشنبه 11 سپتامبر اماهنگی در انسجام عملیات نظامی علیه دولت اسلامی را از 10 کشور عربی که شامل مصر، عراق، اردن، لبنان و 6 کشور حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی و قطر می شود به دست آورد. قبل از مذاکرات با مقامات عربستان سعودی، وزیر خارجه ایالات متحده به روز جمعه در تلاش برای حمایت از اقدامات نظامی علیه دولت اسلامی به رهبری ایالات متحده با رهبران ترکیه ملاقات کرد. اما عدم دلچسپی انقره به ایفای نقش خط مقدم دشواری ایجاد یک ائتلاف را روی عملیات نظامی پیچیده در قلب شرق میانه برجسته ساخت. این سومین سفر کری به مصر از زمانی است که عبدالفتاح السیسی مقامش را به عیسی رئیس جمهور مصر احراز کرد. آخرین سفر وی در ماه جولای بود که آتش بس بین اسرائیل و غزه را مورد بحث قرار داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و اکنون شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید و قبل از اینکه برنامه گفت و شنود که به صورت زنده و مستقیم نشر می شود بشنوید و اشتراک کنید و آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. اروپایی ها همه پرسی استقلال اسکاتلند را که تا 18 ماه سپتامبر خاتمه می‌یابد از نزدیک تعقیب می‌کنند و در مورد آن احساس دوگانه یعنی نگرانی و امید دارند. در شماری از مراکز کشورهای اروپایی حراسی وجود دارد که رای مثبت در همه پرسی اسکاتلند ممکن موجب تقاضای مشابه یعنی خودمختاری بیشتر کشورهایشان شود. ولی سوال بعدی این است که در صورت استقلال آیا اسکاتلند می تواند عضویت اتحادیه اروپا را به دست بیاورد یا خیر؟ لیزا بریان خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را خالد مفتون پیشکش می کند.
راهپیمایی بزرگ بروز پنجشنبه به خاطر استقلال راه اندازی شد، ولی نه در اسکاتلند که از طریق همه‌پرسی خواهان استقلال از بریتانیا است، بلکه در کاتالونیا. صدها هزار تن کاتالونیایی در سرکهای بارسلونا جمع شدند. آنان می‌خواهند در ماه نوامبر استقلالشان را از اسپانیا به دست بیاورند. شماره از پرچم‌هایی که آنان با خود داشتند پرچم‌های اسکاتلندی بود. استفن تندلی تحلیلگر در مرکز اصلاحات اروپا که مقر آن در لندن است می‌گوید همه‌پرسی در اسکاتلند در سراسر اروپا پیامدهای خواهد داشت.
Support for Catalan independence is growing and they are inspired.
حمایت از کاتالان در حال افزایش است و آنان از آنچه اسکاتلندی ها انجام می دهند الهام می گیرند. آنچه رخ می دهد از نزدیک توسط سایر بخش های اروپا مورد مشاهده قرار می گیرد. بنابراین آنان یعنی حکومت های منطقه می توانند پیامی را به دست بیاورند و خواهان قدرت بیشتر از حکومت های مرکزی شوند و یا در قضیه کاتالان خواهان استقلال کامل گردند.
در فرانسه در جزیره کوریسکا از دیر زمان به این سو جنبش استقلال وجود داشته است. در سایر مناطق فرانسه فعالان تاکید بر خودمختاری بیشتر دارند نه استقلال کامل. مونا کرست سخنگوی حزب اتحاد دموکرات بروتون در مورد میگوید که اسکاتلند الگویی را برای بروتون به وجود می آورد. مردمی که به زبان و قلمرو هویتیشان تاکید دارند و حرفی بیشتری را در مورد مسائل مثل مدیریت آبهای کثیف دارند. ولی حتی اگر همه‌پرسی هفته آینده در مورد استقلال اسکاتلند نباشد و آن منطقه بخشی از بریتانیا باقی بماند، فابین زولیک رئیس مرکز سیاست اروپا که یک مرکز تحقیقی در بروکسل است میگوید که اقدام به همه‌پرسی موجب انگیزه در سایر نقاط اروپا می شود.
Pour autant, l'exemple de l'Écosse qui a déjà de grands pouvoirs et de grandes capacités budgétaires.
روند استقلال در اسکاتلند در واقع موجب تقاضای خودمختاری در سایر جاها از سوی شماری از اعضا خواهد شد. زیرا بخشی از معامله برای رأی نی این است که اعضا به عضو اتحادیه به مراتب قدرت بیشتر برای اسکاتلند پیشنهاد کردند. بنابراین انتظار دارم که شماری از مناطق در سراسر اروپا شاید فکر کنند که این نوع معامله است که آنها نیز آن را خوش دارند.
حکومت های اروپایی در مورد همه‌پرسی اسکاتلند و احتمال عضویت اسکاتلند در اتحادیه اروپا نظریات متفاوت دارند. اینکه اسکاتلند در صورت کسب استقلال خود آیا قادر خواهد بود که عضویت اتحادیه اروپا را به دست آورد یا خیر تا حال معلوم نیست. ولی فعالان طرفدار استقلال اسکاتلند می‌خواهند در بلوک 28 عضوی باقی بمانند. اما فیبین زولیک به این باور است که عضویت خود به خود صورت نخواهد گرفت و بریتانیا بزرگترین تصمیم گیرنده در مورد خواهد بود.
به نظر من تصمیم در مورد این که آیا اسکاتلند عضو اتحادیه اروپا شود یا خیر در پایتخت ملی اتخاذ خواهد شد و لندن در میان پایتخت‌های ملی مهمترین خواهد بود. این موضوع بیشتر مربوط مذاکرات جدایی میان لندن و ادینبورگ خواهد شد و عضویت در اتحادیه اروپا بخشی از مذاکرات خواهد بود.
در این حال دیوید کامرون رهبر محافظه‌کار بریتانیا وعده کرده است که اگر او بعد از سال 2015 میلادی در قدرت باشد همه پرسی را در مورد باقی ماندن در اتحادیه اروپا راه اندازی خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه گفت و شنود و خبری تری توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز پس از ملاقات با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی گفت که اختلافات میان کاندیدان در یک یا دو روز دیگر حل شده و توافقات بین آنان نهایی خواهد شد. مسئولین امنیتی در ولایت بامیان از حمله گروهی طالبان در ساحه اشپشته ولسوالی کهمرد خبر دادند. جنرال خدایار قدسی قماندان امنیتی ولایت بامیان به رادیو آشنا گفت که در جریان این حمله سه منصوب پلیس زخمی شده است. وزارت داخله افغانستان دستور جلوگیری از فیرهای هوایی و رقصانیدن پسران و دختران خردسال را در محافل صادر کرد. وزارت داخله گشت و گذار افراد بی‌بندوبار و فایرهای هوایی را یکی از نقاط ضعف و چالش عمده در تدابیر امنیت عنوان کرد. یک انفجار قوی یک بازار شهر کویته پاکستان را لرزاند و در آن کم از کم 3 تن کشته و 24 نفر زخمی شد. عبدالرزاق شیما یک افسر ارشد پلیس محلی گفت که این انفجار در حالی صورت گرفت که یک موتر حامل نیروهای امنیتی از آن ساحه میگذشت. مخالفین سیاسی پاکستان میگویند که پلیس شماری از فعالین را در تلاش برای جلوگیری از اشتراک آنان در مظاهرات توقیف کرده است. جهانگیرترین یک رهبر حزب تحریک انصاف عمران خان گفت که این فعالین در جریان شب توقیف شدند. و اردوی پاکستان و هند تلاش‌هایشان را برای انتقال هزاران نفر تسریع بخشیدند که در بدترین سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید موسمی در آن کشورها گیر مانده‌اند.